شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
اولین طلای تیمی زنان. حضور زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی به سال 1337 می‌رسد که هیچ مدالی برای زنان ایرانی در بر نداشت. اولین مدال زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی نشان برنز والیبال در سال 1344 بود. زنان ایرانی بالاخره در رشته شمشیربازی توانستند یک بار در سراسر دوران پیش از انقلاب مدال طلا در یک رشته انفرادی کسب کنند. اما بیشتری مدال زنان ایران در بازی‌های آسیایی در سال‌های پس از انقلاب به دست آمد. وقتی کاروان زنان ایرانی در بازی‌های سال 1397 در اندونزی توانستند برای اولین بار 16 مدال کسب کنند که در تاریخ رقابت زنان در این بازی‌ها بی سابقه است. اما در همین سال 1397 و در همین بازی‌ها زنان ایرانی توانستند برای اولین بار در تاریخ کشور مدال طلای یک رشته تیمی را کسب کنند و در بازی‌های کبدی اولین تیم زنان آسیا باشند که توانستند هند را شکست دهند.
هر سن که سفر کنی زکویم بروی آدلگا گرده قد و قامت نرویم بروی آدلگا هر سن که سفر کنی زکویم بروی آدلگا گرده تو قامت نرویم بروی آدربا بعد از چه قدر وقت که باز آمدی آدربا ترسم که حدیث دل نگویم بروی آدربا 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 آدربا
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنیم و توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم با شما باشم. دو فروند هلیکوپتر نیروی هوایی ارتش افغانستان در حمله طالبان منهدم شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیشب ادعا کرد که دو فروند هلیکوپتر بلک هاوک متعلق به نیروی هوایی ارتش افغانستان در حمله نیروهای این گروه به میدان هوایی قندوز منهدم شده است. طالبان با انتشار تصویری از یک هلیکوپتر متعلق به ارتش افغانستان از آن به عنوان سند مدعای خود استفاده کرده است. سخنگوی طالبان همچنین از زخمی شدن چند نیروی افغان در حمله به میدان هوایی قندوز خبر داد. در تحولات جدید افغانستان، دولت این کشور اعلام کرده که 5 بلوچستانی را از طالبان در ولایات قندوز، بدخشان و هرات پس گرفته و طالبان نیز گفته است که 3 بلوچستانی در ولایت غور به کنترل در آورده است. با این حال جنگ همچنین در غزنی، قندهار، تخار، بدخشان، هرات، فاریاب، بغلان، قندوز، بادغیس، جوزجان، وردک و هلمند ادامه دارد. در فراه نیز گروه طالبان به مرکز ولایت حمله کرد، اما دولت افغانستان گفته است که این حمله را دفع و 5 عضو گروه طالبان را کشته و 9 تن دیگر را هم زخمی کرده است. همچنین بغلان، تخار، قندوز، فاریاب، بادغیس، جوزجان، وردک، غزنی، قندهار و هلمند ولایاتی هستند که پس از افتادن شماری از بلوچستانی های آنها به دست طالبان، جنگ به نزدیک مراکز این ولایات رسیده است. رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی تحولات امنیتی شمال این کشور امروز وارد شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ شد. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ گفت رئیس جمهور را در سفر به بلخ امرالله سالم معاون اول ریاست جمهوری همراهی میکند و هدف از این سفر بررسی وضعیت امنیتی شمال کشور است. همزمان با این سفر از ساعت 12 شب گذشته تمام جاده های داخل شهر مزار شریف مسدود شده و همچنین موضوع ساکنان را با مشکلات روبرو کرده است. خبرنگار آوا در شهر با شماری از شهروندان که پیاده به سوی محل کارشان می رفتن مصاحبه کرده و آنان شکایت داشتند که با آمدن هر مقام بلند پایه مجبورن ساعتها در هوای گرم پیاده روی کنند و با تأخیر به محل کارشان برسند. در خصوص سفر آقای رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی به شمال افغانستان و شهر مزار شریف، لحظات قبل ارتباط برقرار کردیم با همکار ما کاظم حیدری در شهر مزار شریف و جزئیات بیشتر از زبان وی جویا شدیم.
عرض سلام داریم خدمت شما همکاران عزیز در بخش خبر و شنوندگان ارجمند. همونطور که اطلاع دارین امروز آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در رأس یک هیئت وارد شهر مزار شریف شد و از میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی هم توسط یک چرخ بال منتقل شدند به پایگاه ارتشیان افغانستان یعنی پولی اردوی 209 شاهین. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری یک اعلامیه را نشر کرده و کوتاه و مختصر هدف از سفر رئیس جمهور به ولایت بلخ را دیدار و گفتگو با مقامات نظامی و حکومتی متنفذین مردمی، نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی و شورای ملی افغانستان و سایر اقشار بیان کرده و چیزی بیشتر در اختیار رسانه‌ها تا کنون قرار نگرفته. اما آنچه که واضح و هویدا است و شرایط حاکم بر ولایت شمالی افغانستان از جمله ولایت بلخ آن را حکایت میکنه، هدف عمده و اساسی رئیس جمهور طبعا مسائل امنیتی هست که در ولایت شمال به وقوع پیوسته و نگرانی های شدیدی را در بین مردم هم ایجاد کرده و مناطق و شهرستان های و ولسوالی های زیادی هم فعلا در اختیار و تصرف گروه طالبان قرار داره. و یگانه هرچند که در این نشست هایی که قرار است امروز بعد از ظهر آقای رئیس جمهور با می طیف های مختلف برگزار بکنه، رسانه ها را دعوت نکردند و تعداد معدودی از خبرنگاران را گزینش کردند، اونها را هم بدون وسایل و ابزار صوتی و تصویریشان در جلسه دعوت کردند که مورد انتقاد رسانه ها و خبرنگاران هم قرار گرفت و رسانه ها این نوع برخورد یک نوع سانسور خبری میدانه و محدود کردن آزادی بیان و این را مطرح میکنند که اگر هدف رئیس جمهور به خاطر عزیز که با مردم دیدار بکنه و پیام دار مردم داشته باشه، خب رسانه ها بهترین وسیله برای پیام رسانی هستند و میتونن کمک بکنن در این راستا خود حکومت و مسئولان را تا پیامشان را بهتر و مردم برسانن از یک طرف، و از طرف دیگه حضور رسانه ها در همچون نشست های خود مایه اعتماد است برای مردم تا بتونن اونا هم آزادان نظرات دیدگاه هایشان را در رابطه با سفر رئیس جمهور و همچنان خواست هایی که مردم از دولت و حکومتشان و سران حکومت دارن مطرح بکنن. اما جزئیات بیشتر از این تا کنون فاش نشده و از نشست های رسمی رئیس جمهور بر اساس آنچه که تلویزیون ملی در ولایت بلخ اعلام کرده قرار است بعد از ظهر آغاز شود.
رئیس جمهور افغانستان شب گذشته در گفتگو با پیلوتای قوای خاص هوایی این کشور از تصمیم مبنی بر ادغام نیروهای قطعه 777 و قوای خاص هوایی جهت ساماندهی عملات هوایی خبر داد. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا، رئیس جمهور افغانستان از تصمیمش مبنی بر ادغام نیروهای قطعه خاص و نیروهای خاص هوایی این کشور خبر داد. در حالی که جنگ در بسیاری از مناطق و ولایات افغانستان بین طالبان و نیروهای دولتی به شدت ادامه دارد، رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان می‌دهد که نیروهای هوایی مسیر جنگ را تغییر می‌دهد و ثبات و امنیت را تأمین می‌نماید. رئیس جمهور افغانستان شام گذشته در صحبتی که با برخی از پیلوت‌های قوای خاص هوایی این کشور داشت، از تصمیم خود مبنی بر یک جانبودن قطعه نیروهای 777 با نیروهای خاص سخن به میان آورده تأکید کرد که این اقدام برای عملکرد بهتر نیروها اتخاذ شده است. رئیس جمهور با بیان اینکه قوای 777 خاص خواهد ماند و طوری که نام شما الماس است بالایتان توجه خاصی صورت میگرد، گفت قطعه خاص را نیز از وظایف دیگر کشیده و شما صلاحیت عملیات های شبانه را خواهید داشت و مسایر وظایف مانند باربری خلاص خواهید شد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان:
لوای 777 مطلق خاص میمانه، اونم که نامتان الماس است سرتان توجه خاص میشه و در این حال قطعه خاص هم از وظایف دیگه کشیده میشه، هم صلاحیت عملیات های شب خود داشته و هم از این کارهای دیگه که باربری و اینا باشه خلاص.
این در حالی است که مقامات مسئول در افغانستان میگویند در هفته‌های گذشته حمله های هوایی در نقاط مختلف این کشور تلفات را بر طالبان وارد کرده و رئیس جمهور در حال از ادغام نیروهای خاص و تغییر مسیر جنگ سخن میزند که طالبان با راه اندازی عملیات ها 1/3 423 ولسواری را تصرف نموده و جنگ بالای شماری از شهرها ادامه دارد و این امر باعث نگرانی شماری در داخل و کشورهای همسایه گردیده. اما دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در محفل انتقال قدرت از میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به جنرال کنت جان مکنزی گفت طالبان نمیتوانند اراده ایشان را بر مردم افغانستان تحمیل کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
گروه طالبان از ترکیه خواست مانند سایر کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو نیروهایش را از افغانستان خارج کند. سهیل شاهین سخنگوی طالبان گفت به عنوان عضوی در ائتلاف پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، ترکیه هم باید نیروهایش را به موجب توافق امضا شده با آمریکا در 29 فوریه 2020 از افغانستان خارج کند. سخنگوی طالبان اضافه کرد ترکیه کشوری اسلامی است و افغانستان روابط تاریخی با آن دارد و امیدواریم بعد از تشکیل دولت جدید همچنان با آن روابط مستحکم و مثبتی داشته باشیم. طالبان با این موضع‌گیری در واقع به پیشنهاد اخیر ترکیه بابت تامین امنیت میدان هوایی کابل توسط نیروهایش پاسخ داده است. طبق گزارش رویترز، انقره با واشنگتن در نشست وزیران دفاع ناتو در ماه می امسال پیشنهاد داد تامین امنیت میدان هوایی کابل را نیروهای ترکیه بر عهده بگیرند و در افغانستان بمانند. این در حالی است که آمریکا و همپیمانانش طرح خروج نیروهای خود از این کشور را در دستور کار دارند. قرار است رایزنی ها درباره پیشنهاد ترکیه در نشست سران ناتو در روزهای آینده مجددا بررسی شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 14 اپریل 2021 طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه می و تکمیل این پروسه تا 11 سپتامبر 2021 را اعلام کرد. با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، دور جدید حملات طالبان در این کشور آغاز شده است. رئیس و اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کردند. هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان در توییتر اعلام کرد که رئیس و شماری از اعضای این هیئت روز دوشنبه با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان و هیئت امرا در شهر دوحه قطر دیدار و درباره تحولات این کشور گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف در مورد پیشرفت‌های پروسه صلح و مشکلات موجود در آن گفتگو کردند. آنها روی حل هرچه زودتر مشکلات و تسریع روند صلح تاکید کردند. امروز چهارمین نشست گروه تماس افغانستان در قالب سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان با اشتراک محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان به عنوان نماینده این کشور آغاز به کار می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
به نام خدا، چهارمین نشست گروه تماس افغانستان در چوکات سازمان شانگهای در تاجیکستان میزبانی می شود. چهارمین نشست گروه تماس افغانستان در چوکات سازمان همکاری های شانگهای امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز به کار می کند. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان در این نشست دو روزه اشتراک خواهد کرد. عامد تعذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هدف این نشست را حاصل نمودن عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای، همکاری سازمان در مبارزه با تروریسم و دهشت‌افکنی، بررسی اوضاع فعلی افغانستان و تأثیر آن بالای کشورهای منطقه خواند و گفت.
روی عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای، همکاری های سازمان شانگهای با افغانستان در امر مبارزه مشترک علیه تروریسم و افسادگرایی، اوضای فعلی در افغانستان و تاثیرات از او بالای امنیت و رفاه منطقه از
این نشست در دوشنبه در حال میزبانی می شود که با تصرف شماری از ولسواری ها در امتداد مرز با کشورهای همسایه از سوی طالبان نگرانی های پدید آمده که به همین دلیل امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان 20,000 سرباز اضافی را در نوار مرز با افغانستان جا به جا نمود. خبرنگار رادیو دری کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد واشنگتن آماده بازگشت به دور هفتم مذاکرات وین در خصوص برجام است. نت پرایس در نشست خبری شامگاه دوشنبه تصریح کرد واشنگتن ضرب العجلی برای بازگشت به دور هفتم مذاکرات وین تعیین نمی‌کند. مذاکرات وین برای مشخص کردن وضعیت اجرای برجام از مارچ کلید خورد. تاکنون 6 دوره مذاکره در شهر وین در این چارچوب برگزار شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شده تنها تهران میتواند بگوید که این مذاکرات چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات برجام در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور 8 ماه می 2018 به طور یکجانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام آمریکا را از این توافق بین المللی خارج و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای را اعلام کرد. با گذشت حدود یک ماه از پایان ششمین دور مذاکرات به منظور احیای برجام در شهر وین اتریش، هنوز زمان دور بعدی مذاکرات وین اعلام نشده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل شب گذشته با صدور بیانیه شدیدالعن اظهارات ضد ایرانی ینس استولتنبرگ سرمنشی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در دیدار با وزیر خارجه رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه تصریح کرد جدا از وقاحت مورد نیاز برای بیان چنین مطالبی، نفس ایستادن در کنار نماینده رژیمی که عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و هیچ توافق بین المللی خلع سلاح نیست به افزایش اعتبار ادعای دبیر کل ناتو کمکی نمی‌کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه با تاکید بر اینکه اظهارات سرمنشی ناتو گمراه کننده و انحراف غیر مسئولانه واقعیت هاست خاطر نشان کرد. ایران عضو متعهد معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی بوده و به طور کامل آنها را اجرا می‌کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پایان تاکید کرد ایستادن کنار نماینده رژیمی که نه تنها قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد و حقوق اولیه بشر را نقض می‌کند، بلکه نظام عدم اشاعه تسلیحات اتمی و سازوکارهای خلع سلاح را به سخره گرفته، به طور وصف ناپذیر مضحکه تاریخ است. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز گذشته و در دیدار با یائیر لاپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در بروکسل با نادیده انگاشتن جنایات و نیز عدم تعهد رژیم صهیونیستی به نظام عدم اشاعه تسلیحات اتمی و سازوکارهای خلع سلاح به تکرار اتهام‌زنی به ایران پرداخت. استولتنبرگ در این دیدار در اظهارات بی‌اساس و مضحک ایران را به عمل نکردن به تعهداتش در قبال معاهده NPT و نیز قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کرد. اظهارات بی‌اساس سرمنشی ناتو علیه ایران در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها بر پایبندی تهران به برجام و سلامیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید کرده است. وزارت صحت عامه ترکیه از افزایش آمار تلفات و مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. وزارت صحت عامه ترکیه دیشب اعلام کرد که فقط طی شبانه روز گذشته 5404 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و 49 شهروند ترکیه نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. با این آمار جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه به 5,486,959 نفر افزایش یافت. شمار قربانیان ناشی از این ویروس در ترکیه هم به 50,278 نفر رسید. در همین حال بر اساس اعلام وزارت صحت عامه ترکیه تاکنون 5,354,850 بیمار کرونایی نیز در این کشور بهبود یافتند. عزیزان شنونده سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در پایان دعوت میکنم گزارش چکیده مطبوعات کابل را از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان آوارگان جنگ را فراموش نکنید چنین نوشته است: بر اساس آخرین برآورد کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد، 3 میلیون تبعی افغان در خارج از کشور در حالت پناهندگی یا پناهجویی قرار دارند و 3 میلیون دیگر در داخل افغانستان به دلیل جنگ، خشونت و فقر از محل زندگیشان بیجا شدند. این 6 میلیون برابر با 16% کل جمعیت کشور است. به نظر می رسد این آمار از تعداد واقعی آوارگان و مهاجرین افغان که به خارج از کشور رفتند بسیار کمتر باشد. بنابر اعلام وزارت خارجه ایران، دست کم 3 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می کنند. در پاکستان نیز حدود 1% جمعیت این کشور معادل حدود 1.5 میلیون نفر را مهاجران افغان تشکیل می دهد. بنابراین فقط در 2 کشور همسایگی افغانستان حدود 4.5 میلیون مهاجر افغان زندگی می کنند. اگر بیجا شدگان یا آوارگان داخلی و صدها هزار مهاجر افغان در سایر کشورهای جهان را ضمیمه کنیم، این آمار بسیار بیشتر از 6 میلیون نفر می شود. اطلاعات روز می افزاید در بحبوحه شدت گرفتن فیر گلوله، عقب نشینی و پیشروی، جنگ های رسانه‌ای و تبلیغاتی، جنگ در جبهه و مذاکره در میز، ده ها هزار کودک، کهنسال، زن، بیمار، مادر باردار و انسان متواری از جنگ که پس از تحمل آسیب های فراوان فیزیکی و روانی از خانه هایشان آواره شدند، نباید فراموش شوند. علاوه بر حکومت، نهادها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی فعال در عرصه‌های حمایت از آسیب دیدگان جنگ و بیجا شدگان، مردم نیز مسئولیت انسانی و میهنی دارند که به هر طریقی دردی از دردهای فراوان این آوارگان مستحق کمک و دستگیری درمان کنند.
سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. حق یارتان.
ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری در حضور شما عزیزان.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که با نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. لطفاً روی موج حقیقت و آگاهی همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. دوست عزیز شنونده‌ای پرسیدند که آیا این نظریه که دین زایده اقتصاد است درست است یا خیر؟ شنوندهی محترمی پرسیدن آیا گناه کردن در سنین مختلف فرق داره و مجازات آن متفاوت است یا خیر؟
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
خب همانطور که اول برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول برنامه را از ایشان پرسان میکنیم. برادر محترمی پرسیدند که آیا این نظریه که دین زایده اقتصاد است درست است یا خیر؟ استاد سلام و درود بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من هم عرض سلام و اراده دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. روانشناسا گفتن که دین زایده ترس. برخی از جامعه شناسا گسکن طولدار دستش و پوزیتیویستا گفتن که دین زایده جهل. یه عده‌ای گفتن که دین زایده منافع اقتصادی گروه‌های خاصی است. یعنی برای رسیدن به منافع اقتصادیشون اومدن یه چیز به نام دین اختراع کردن. مثلا فرض کنید اگر دین زایه منافع اقتصادی بود، باید دیندارترین انسان‌ها ثروتمندترین انسان‌ها بودن، اولین کسانی که اطراف پیامبران جمع می‌شدن باید ثروتمندان می‌شدن که از این طریق به نونوایی برسن و به مال و منال برسن دیگه. از اون طرف باید بی‌دین‌ترین مردم فقیرترین مردم بودن. چون فرض اینه که از خودم که دین زایده اقتصادی مثال اقتصادی است، یعنی اون پاسخهای نقضی که اونجا برای اونها میدادیم عیناً اینجا هم میشد تکرار بشه. من این مطلب باید تو پرانتز دارد کنم دوستان که این که بعضی ها از دین سوء استفاده میکنن، سوء استفاده سیاسی، سوء استفاده اقتصادی، اینها رو ما انکار نمیکنیم که بعضی از کلاشا پیدا میشن که از مسیر دین میخوان به نون نوایی برسن. اینها در طول تاریخ بوده، زمانی بهشت و جهنم میفروختن، یعنی ارباب کلیسا بهشت و جهنم میفروختن، یعنی با به بهانه دین منافع اقتصادیشون تامین میکردن. اینا رو ما نمیخوایم این کار بکنیم. میخوایم بگیم که سوء استفاده از یک مطلب یک حرفه و خوب یا بد بودن اون مطلب حرف دیگری است. که دین حق این یک حرفه، این که از دین بعضیا سوء استفاده اقتصادی میکنن این حرف دیگری است. اینا نباید با هم قاطی بشه. اگر کسانی در طول تاریخ حتی در دین اسلام استفاده سیاسی کردن، سوء استفاده سیاسی کردن، سوء استفاده اقتصادی کردن، اینها ربطی به خود دین نداره. این دوتا رو از هم تفکیک کنیم. دین اساسش اقتصاد نیست، ولی ممکنه کسانی برای منافع اقتصادیشون از دین سوء استفاده کرده باشن و کنن در آینده این اتفاق بیفت. پس یه نکته این شد که اگه اینجوری میشد باید همواره دیندارترین ها ثروتمندترین ها بودن و بیدین ترین ها فقیرترین ها، و باید اطراف پیامبران رو انسان های ثروتمند و متمول می گرفتن. شما برید تاریخ اسلام مطالعه بکنید ببینید که اطراف پیامبران کیا بودن. یاسر و سمیه و عمار یاسر و نمیدونم ابوذر و افرادی از این دست که این اطرافیان پیامبر بودن، ببینید کیا بودن. از اون طرف کله گنده ها، ابو سفیان و شیبه و عتبه و نمیدونم ابو جهل، اینا کیا بودن. خواهید دید که ثروتمندها درست نقطه مقابل پیامبر بودن. و قرآن با صراحت میفرماید که ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر ملع و مترفین بودن که در مقابل پیامبران ایستادن. اون کله گنده ها، چشم پرکن ها، ثروتمند ها، اونا بودن که در مقابل پیامبران ایستادن. خواهید دید دین بر حسب منافع اونها تنظیم شده بود که در مقابل پیامبر نمی ایستادن. اینها جواب نقضی است. جواب دیگه که میشه بدیم اینه که اگر چنین میشد باید دین همواره به ثروت اندوزی دعوت میکرد، به تکاثر و ثروت اندوزی دعوت میکرد، در حالی که درست برعکسه. دین از تکاثر پرهیز میده مردم رو. گاهی میفرماید که اینها رو با همین سکه داغ خواهند کرد. گاهی هم فرماید که الحاکم و تکاثر حتی زورتم المقابر. خلاصه از تکاثر پرهیز میده. شما نهج البلاغه رو بخونید ببینید که حضرت در رابطه با دنیا و ثروت، ثروت اندازی چی گفته و چی فرمودن. البته این معناش این نیست که تولید ثروت نباشه. تولید ثروت چه حرف ثروت اندازی و تکاثر حرف دیگه است. باز اشتباه نشه که منظور ما این نیست که کار و تلاش و تولید ثروت نباشه. نه، منظور تکاثره. تکاثر بده. اگه اینجوری میشد دین باید همواره به پیروانش دستور میداد شما تا میتونید جمع کنید، نه اینکه بگه تا میتونید ببخشید. و نکته آخر این که جواب نقضی بود. جواب حلی اینه که حقیقت اینه که دین زائده عقل بشره، دین زائده فطرت بشره، دین زائده انسانیت بشره، دین همزاد بشر است از روزی که متولد شده تا الان، چه زمانی که اقتصاد اوج داشته چه نداشته، چه ثروتمند بودن چه فقیر بودن، چه آگاه بودن چه غیر آگاه بودن، همواره دین همراه بشر بوده. چرا؟ چون جزء ذاتشه. چون دین ریشه در فطرت و انسانیت انسان داره.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله جعفر ابن محمد سلام الله علیهما قال قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام لا یقل مع التقوى عمل. وقتی شما تقوا دارید و متقی هستید، هیچ عمل خیری که از شما صادر شود کم نیست. یک صلوات ولو بپرسید، یک سبحان الله بگید، یک صدقه‌ای بدید، یک صله رحمی بکنید، هر کاری که بکنید، وقتی دارای تقوا هستید اون عمل، عمل کوچکی دیگه نیست. تقوا خاصیتش اینه. تقوا مثل روحی است که در جسم اعمال نیک و خیر انسان وارد می شود و به او حیات می بخشد، ارزش می بخشد، علو می بخشد. این بیان را حضرت فرمودن، امیرالمؤمنین فرمودن لا یقل مع تقوا عمل. بعد استدلال میکنند بر این بیان. این جالبش اینه که این بزرگوار بعد از آنی که این حقیقت رو بیان میکنند، یک استدلالی هم در ذیلش ذکر میکنند و او اینه، می‌فرمایند و کیف یقل ما یقبل، چطور کم حساب می‌شود اون عملی که مورد قبول پروردگار. انما یتقبل الله من المتقین دیگه. وقتی شما تقوا دارید، هر عملی که انجام بدید مورد قبول. وقتی که عملی مورد قبول ذات مقدس پروردگار قرار گرفت، دیگه این عمل کم نیست. این دیگه هر چی باشه، همینقدر که مشرف به قبول باری تعالی شد، عمل انسان ارزش پیدا میکنه، علو پیدا میکنه. لذا میفرماید که با تقوا هیچ عملی کم. بله، اگر تقوا نباشه اون وقت عمل قبول و عدم قبول عمل یک مشکله بزرگی است برای انسان. گاهی انسان عملی رو انجام میدهد، زحمت اون رو هم متحمل میشه لیکن مورد قبول قرار نمیگیره. در روایت داریم که بعضی هستن که شب پا میشن نمازم میخونن اما جز بیداری هیچ گونه عایدی بر اونها در این کار وجود نداره. همین بیدار شدن و خواب انسان ناقص شدن و خراب شدن و همینه عایدی او، فقط اینه، یعنی قبول نمیشه. حالا یا این است که قبول نشدن خدای نکرده به خاطر یک عمل حرامی است که اون عبارت است از ریا، چون ریا علاوه بر این که مبتل عمل است خودش هم حرامه، نوعی شرک است ریا، یا به خاطر اینه یا به خاطر این است که نه، ریا و عمل حرامی وجود ندارد، توجه نداره، یه هوا هم پامشه یه مثلا نمازی میخونه بدون توجه، بدون خشوع، بدون ذکر، فایده ای نداره. بنابراین تقوا اگر بود این تأمین شده است، انما یتقبل الله من المتقین.
شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی است. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-717144. شما عزیزان میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. خب دوستان عزیز، بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر محترم دیگری برای ما این سوال ارسال کردن و پرسیدن که آیا گناه کردن در سنین مختلف فرق داره و مجازات آن متفاوت است یا خیر؟ استاد محمدی بفرمایید جوابی برادر بزرگواره.
نه فرق میکنه، تفاوت داره در دورهای مختلف. اولا بچه تا سن بلوغ نرسیده چه گناهی در نامه عملش نوشته نمیشه، یعنی بچه حالا چه پسر چه دختر تا به سن بلوغ نرسیده گناهی به حسابش نوشته نمیشه. تو منظور این حرف این نیست که اگر بچه مثلا حقی را از کسی ضایع کرد اون حق ضایع شده باشه، نه، اولیا بچه باید حق رو جبران بکنه. مثلا بچه اگر زد شیشه مردم رو شکست یا زد دست یک نفر رو شکست، ولی اون بچه باید جبران بکنه و اون از کنم دیهش رو پرداخت بکنه یا اون مالی که ضایع کرده رو باید تاوانش رو بده. و اگر این کار رو دیه بچه نکرد، خود بچه وقتی به سن بلوغ رسید باید اون حقی که ضایع کرده رو بده. اما گناهی در نامه عملش نوشته نمیشه، چون دزدی دو حیثیت داره: یک، نافرمانی خدا و اینکه کار قبیحی انجام شده، کار زشتی انجام شده. دو، حقی که در مسیر این دزدی ضایع شده. اون اولیش در نامه عمل بچه نوشته نمیشه و دومیش به حسابش گذاشته میشه، یا ولیش باید این حق رو پرداخت کنه، اگه پرداخت نکنه خودش باید در بزرگی پرداخت کنه. پس بچه اصلا گناه در نامه عملش نوشته نمیشه. انسان ها هم تا سن 40 سالگی باز یک نوع تخفیف هایی در بارشون ممکنه اعمال بشه. از سن 40 سالگی به بعد سختگیری میشه، دیگه میگم عقلش کامل شد، دیگه دوره نمیدونم شور جوانی و همه گذشت، از این به بعد دیگه مطلب حساس تر میشه. پس خود اون کسانی هم که بالغن باز این دو مرحله با هم فرق میکنه، قبل از 40 سالگی با بعد از 40 سالگی تفاوت میکنه. قبل از 40 سالگی ممکن تخفیف هایی داده بشه، اما بعد از 40 سالگی دیگه تخفیف هم داده نمیشه. از اون طرف سنهای بالاتر یک رحمت هایی هم، مثلا از سن 50 سالگی که میرسه میگن خب دیگه این در حال مستضعف، به سن استضعاف رسه، به سن 60 سالگی که میرسه مرحوم میشه، یعنی مورد رحمت ویژه قرار میگیره. بالاتر که میره که دیگه خیلی عنایت ویژه هم تون سنهای بالاتر مومن که به اون سنها میرسه عنایت ویژه از اون طرف باز هست. سلام خدا من.
از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت هم سفر بودید از شما سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام او که کلامش حق است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز شنونده، روزتان پر از خوشی و آرامش. از رادیو دری با قرار بندگی در خدمت شما هستیم. خدایا من چیزی نمی بینم، آینده پنهان است، ولی آسودم چون تو را می بینم و تو همه چیز را. پروردگارا امروز برای همه دوستانم عشق حقیقی، سلامتی، آرامش و نیکبختی آرزو دارم. خدایا عطا کن با آنان هر آنچه برایشان خیر است و دلشان را لبریز کن از شادی و لبانشان را با گل لبخند شکوفا کن. آمین ای مهربان ترین مهربان. دوستان، قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 دقیقه و یک ثانیه خواهد بود. دوستان عزیز، در برنامه امروز قرار بندگی با شما میخواییم درباره اهمیت قرائت قرآن صحبت کنیم. لطفاً با ما باشید. تلاوت قرآن یکی از عبادت‌هاییست که معصومین علیهم السلام با آن پایبند بودند و بر آن تاکید می‌کردند. در روایات ما بر خواندن قرآن و مداومت بر آن ترغیب شده. خود قرآن کریم می‌فرماید: فقر او ما تیسر من القرآن. آنچرا از قرآن برای شما میسر است بخوانید. قرآن گرچه بر خواندن آیات قرآنی تاکید کرده، اما بیشتر و مهمتر از آن بر اندیشیدن و درنگ کردن و تفکر و تدبر اصرار ورزیده. افلا یتدبرون القرآن، آیا در آیات قرآن تدبر و درنگ نمی کنند؟ و لقد یسرنا القرآن للذکر، و یقینا ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم. قرآن کریم برای یادآوری و ذکر است. به همین خاطر است که در روایات داریم که اگر کسی هر روز دست کم 50 آیه قرآن بخواند، از شمار غافلان و غفلت زدگان نخواهد بود. در قرآن بر تلاوت آیات تأکید شده. مثلا در سوره مزمل که در ماهای آغازین بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، آیه فقر او ما تیسر من القرآن را دو بار تأکید می کنه و در کنار سایر ویژگی های مثل نماز و غیره موضوع ضرورت خواندن قرآن و مداومت بر آن طرح می شه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید که در دل شب برخیز و با خدا حرف بزن و قرآن بخوان. لذا یکی از توصیه های مدام ائمه معصومین علیهم السلام آن است که امت را به تلاوت قرآن و مداومت بر آن و از آن مهمتر اندیشیدن در معنای آن فرا خواندند. امام صادق علیه السلام فرمودند که پدر من امام باقر علیه السلام بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب ما را جمع می‌کرد و به خواندن قرآن فرا می‌خواند. و آنها که خواندن قرآن را بلد نبودند با گفتن ذکر فرمان می‌داد. بله، این نشان دهنده اهمیت قرآن است. سیدالشهدا علیه السلام در شب عاشورا با دعا و قرآن پرداخت و یاران و خاندانش با گفته راویان پیاپی با قرآن و دعا و ذکر مشغول بودند. وقتی که از مدینه خارج شدند قرآن خواندند. سر مقدس آن حضرت بر فراز نیزه قرآن خواند. عبدالرحمن سلمی میگوید با خدا سوگند هیچ قریشی را ندیدم که بیشتر از امیر مؤمنان علی علیه السلام قرآن بخواند. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه حجت الاسلام بهشتی درباره موضوع برنامه صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. آفرینش ما آنگونه که قرآن میفرماید برای عبادت و بندگی خدا و تقرب به سمت مبدأ آفرینش. خب رکعت های اول و دوم همه نمازهای ما با قرآن همراهه، یعنی سوره حمد و یک سوره انتخابی. ما در اسلام نماز بدون سوره حمد نداریم. لا صلات الا بفاتحة الكتاب. خب صلات یعنی دعا، نیایش. میشد قرآن نباشه؟ دعاهای نیایش هایی که مثل مفاتیح هست امامان ما به ما آموزش بدن یا خدا تعلیم بده، چرا قرآن آمده در صدر نماز قرار گرفته؟ این رو امام رضا علیه السلام این گونه برای ما بیان فرمودن: امر الناس بالقراءة في الصلاة. مردم مأموریت دارن که قرآن بخوانند در نمازها. لئلا یکون القرآن مهجورا، تا قرآن غریب نباشه، مزیعا، قرآن ضایع نشه. این کتاب آسمانی بزرگترین ارمغانی که برای بشریت آمده و حتی در کنار اهل بیت به عنوان ثقل اکبر، یعنی گاهی شده که اهل بیت خودشون رو فدای قرآن کردن. این سرمایه بزرگی که برای رستگاری و سعادت بشر آمده نباید فراموش بشه، مهجور بشه، ضایع بشه، فقط حالت نمایشی پیدا بشه، لب تاقچه ها باشه یا همراه عروس خانم بیاد تو اون جعبه زیبا تا پایان عمر دست نخورده بماند یا برای تشریفات استفاده کنیم. نه، امام رضا فرمود علت این که ما در همه نماز همون قرآن میخوانیم اینه. ولی یکون محفوظن تا قرآن از آسیبها حفظ بماند، مدروسن درس زندگی ها باشد، بحث بشه، گفتگو بشه، فلا یزمحل نابود نشه، مردم بی اطلاع نباشن از این کتاب. و انما بدع بالحمد، چرا سوره حمد در آغاز آمده؟ ما تا تکبیرات الاحرام رو گفتیم سوره حمد رو باید بخوانیم، دون سائر سور. سوره حمد بعدم یه سوره انتخاب، این سوره حمد برای چی؟ لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد. در بین 114 سوره نداریم سوره ای که به اندازه ای که در این سوره حکمت و خیر هست در اون سوره ها حکمت و خیر باشه. گرچه سوره کوتاهی است، 7 آیه دارد، به تعداد 7 آسمان، به تعداد 7 زمین، به تعداد روزهای هفته، به تعداد توافها، به تعداد رمی جمرات، این عدد 7 هم رازی درش هست. این سوره که 7 آیه بیشتر نداره، حکمتهایی درش جمع شده، خداوند اون رو واجب کرده بر نمازگزاران در اول نمازها بخوانن. علتش اینه، گرچه ما سوره های دیگه هم همه نور هستن، شفا هستن، ولی این سوره که خود خدا تعبیر کرده به ام الکتاب، ریشه کتاب، اساس کتاب، مادر سوره ها، مادر آیه ها و فاتحه الکتاب، آغازگر. چون چینش سوره ها اون گونه که من یادم هست حضرت علامه طباطبایی میفرماید به فرمان خدا صورت گرفته. این سوره ها در قرآنی که ما الان میخوانیم این فرمانش از آسمان آمده. اول سوره حمد، بعد سوره بقره، بعد سوره آل عمران، مائده، نساء، همینطور این ترتیب از آسمان دستورش آمده. سوره هم در آغاز قرار گرفته. معمولا نویسنده ها وقتی کتابی می نویسن همه حرف های اون کتاب رو به صورت خلاصه شده در مقدمه، هر کی اون مقدمه رو بخونه تقریبا دستش میاد تا پایان کتاب دنبال چه خواهد بود. سوره هم مال اینه. امام صادق علیه السلام فرمود ینبغی للعبد اذا صلا، شایسته است بنده وقتی نماز میگذارد، ان یرتل فی قرائته، شمرده شمرده قرائت کند، ترتیب. خب ماها گاهی عجله میکنیم، یه نماز رو مثلا دو رکعت رو تو یه دقیقه میخونیم. خب شیرین ترین ساعت عمر ما ساعتی است که با خدا میخوام حرف بزنیم. اگر شمرد بخواند آماده میشه برای توجه، برای تأثیر پذیری. فَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَذِكْرُ النَّارِ، وقتی رسید به آیه‌ای که یادی از بهشت و یادی از جهنم در اون آیه هست، از خداوند بهشت بخواهد و از جهنم به خدا پناه ببرد. این نوع خوندن، خوندن ترتیل اسمش هست. امام صادق علیه السلام فرمود ینبغی لمن قرأ القرآن، شایسته است کسی که قرآن میخواند، اذا مر به آیه من القرآن فیها مسئله، به یه آیه میرسه که دعا در اون آیه هست، مثلا با ربنا شروع میشه، با رب شروع میشه، او تخویف یا وعده عذاب در آیه آمده، شایسته